در نظر آقا یعنی چی؟
بله نظر آقا یعنی چی؟ موقعی که میان اینجا میشینن مردم اوزبان مثال ساختمانشون از همین جنس نخل بوده، از شاخه برگ نخل که ما بهش میگیم پیش چوبش برای سقف اینا هست. تمام خونه هاشو از جنس همین نخل و اینا بود، یعنی شما آجر و این چیزا مشاهده نمی‌کردین یا خشت چیزی نبوده. خب این هم مثالی بودن که قابل آتش، یعنی اگر خشک شما یک کبریت بزنید سری مثل بنزین می‌سوزه. این روستا دچار یک حادثه آتش سوزی مهیبی میشه، از خشم نو با خشم کن آتش مسیرش عوض که میشه، هیچی خاموش هم میشه. اینجا روستا به نام نظر آقا،
نظر
اون آقا باعث میشه که اسم این روستایی بذارن نظر آقا یا نظر آقا. دنیا خالی از انسانهای خوب نمیشه، در هر محلی، هر دیاری، هر روستایی انسانهای خوب هست، نگران نباشه. اصلا بعضی اینجا میشه که نه دنیا ده خراب، نه اینطوری نیست، خداوند همیشه
اصلا میگن پایه های زندگی استاد همین انسان های عالم و اندیشمند و
در اطراف اکناف هر روستایی هست، نگران اصلا نباشه. علی بابا
دست شما
خدا رو شکر، سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. انشالله همیشه پایدار و
زحمت کشید،
ماندگار باشین، هرچند که شما چهره ماندگار هستید.
ما در
خدا نگهدارید،
خدا حفظتون انشالله. ممنون، سپاس،
خدا حافظ.
سینا و فاطمه در این سفر با مردم محلی دیدار میکنن و از نزدیک با شیوه زندگی اونا آشنا میشن. مردم نظر آقا به کشت نخل و تولید خرما مشغولن. این محصولات به عنوان منبع درآمدی برای تک تک اهالی روستاست.
چراغ پویایی هر مملکتی رو جوانان برومند اون دیار هست که روشن نگه می‌دارن و من چقدر خوشحالم که در یک روستای بسیار بسیار زیبا و بگم که تأمل برانگیز از اون جهت که این روستا بسیار خاصه برای من و حتما شما هم در طول برنامه متوجه خواهید شد که منظور من چیه، جوانی در کنار ما نشستن که باعث افتخار ماست باشون صحبت بکنیم. سلام.
سلام، خسته نباشید.
وقت شما بخیر. زنده باشید. خودتون رو معرفی میکنید؟ خواهش میکنم. بزرگواری شما.
من سعید زارعی هستم، متولد 2011-67، اهل روستای نظر آقا. در این روستا چون که بیشتر مردم در زمینه کشاورزی و کاشت نخل و خرما فعالیت میکنن، ما هم کارگاهی داریم و کارآفرینی داریم. در کارگاه خودمون بیش از 30 تا 40 نفر به طور روزانه مستقیم و غیر مستقیم در کارگاه های ما کار میکنن. در این روستای نظر آقا بیش از 6 کارگاه فعال هست
ماشاءالله،
که به طور مستقیم و غیر مستقیم روزانه به خود بالاتر از 300 تا کارگر در اینجا ماشا. کار میکنن.
همه اهل روستا
هم. همه اهل روستا هستن. اتفاقا ما مثلا در کارگاه خودمون از روستاهای کنارمون هم میگیریم، مثلا از همین برازجان، دهقایت یا سعدآباد کارگر میاد برای ما کار میکنن. خیلی هم خوبه، کسی فکر نکنم تو این نظر آقا تو روستای ما باشه که سالم باشه و بیکار باشه. اگه آدم اهل کار باشه
درسته.
اینجا کار زیاده.
پس شما کاره کارگاهتون بستبندی خرماست؟
ما کارمون بستبندی خرماست، از کارتان، از سد، از رطب بستبندی میکنیم و به تمام سرتاسر ایران، هم از تهران، اصفهان، خوزستان، قسمتی هم به کشورهای همسایه مثل عراق
بله.
میفرستیم. خوبه، به هر حال هم کار ما خوبه، هم روزی ما خوبه، هم کارگرای خوبی داریم، همه
خدا رو شکر
سر یه سفره اینجا پهن و همت خدا و همه از این سفره استفاده میکنیم.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که این روستا جوانانی مثل شما رو دارن.
ان شاءالله که همیشه چراغ کارگاهتون روشن باشه.
سلامت باشید.
متشکرم از شما، زنده باشید. خواهش
ببخشید. خدا
حافظ. نسیم برو والله صفا میاره، قاد تو نخلا چه بی قراره، نسیم برو والله صفا میاره،
سدشون شده بارون
همه جینا
میا از توی نودون
همه جینا،
سدشون شده بارون
همه جینا
میا از توی نودون
همه جینا،
دوباره خوش شده
همه جینا.
خب با توجه به این که یه گذره بزنم به گذشته، من خودم توی مکتب خونه درس خوندم، کلاس قرآن رفتم و تمام آن چیزی که الان دارم به خاطر اون روزهایی بود که هر روز میرفتم ملا به من درس قرآن میداد. الان اومدیم روستای نظر آقا و میخواییم درباره اصل ماجرا صحبت بکنیم، چیزی که این روستا رو در کل کشور جایگاه ویژه‌ای بخشیده و باعث شده که تمام کسانی که اهل قرآن هستند با این روستا انس و الفت بگیرن و برای همه شناخته شده است. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمانی فرد از خانه قرآن روستای نظر آقا در خدمت شما هستیم. این روستا که تشریف آوردین رودانوان روستای قرآنی در کشور مشهوره.
بله.
ابتدای خانه قرآنی که شما الان روبرو میبینید این از مسجد شروع شده. کلاس ها تقریبا دهه 67-68 تو مسجد برگزار میشد. بعد حدودا تو سال 78-77 بود که دولت اگر کسی باشه بتونه تو روستا زمین اهدا کنه ما ساختمون تحویل میدیم برای کلاس های قرآنی. ما با اون زمان ریشتفیدا بزرگایی که داشتیم مشورت کردیم، بعد ساختمون یا هم خونه محلی خودمون بهترین جای روستا بود که به عنوان اون مرکز ما پیشنهاد دادیم.
یعنی به نوعی شما خونه شخصی خودتون رو وقف کردین برای تشکیل و ساخت مدرسه قرآن.
مدرسه قرآنی و فعالیت‌های قرآنی. الحمدلله ساختمون جدیدی اونجا بنا شد. الحمدلله یه حاجی آقا تو همین روستا با اون حاجی آقا شیخی داشتیم که توی خانه قرآن حفظ قرآن برگزار شد که این تر باعث شد که تو کل کشور تنها روستایی هست که الان این خانه قرآن و دانشگاه قرآنی روستای نظر آقا مشهوره که این دوره تقریبا 30 نفر بود، بعد 30 نفرش حافظ کل شدن.
یعنی 30 نفر از خود اهل روستا بودن؟
نه از روستای اطراف هم تشریف می‌آوردن.
از چه سن و سال شروع می‌کردن بچه‌ای که میومدن اینجا؟
بچه‌ها تقریبا 20 سال به بالا بودن.
بله.
تقریبا 20 سال هم خواهر هم برادر از هر دو میومدن کلاس قرآن. تقریبا حاجی آقا خودمون گفته 24 ساعته اما در خدمت اینا بود، چون این دوره فشرده.
چقدر طول کشیدید؟
تقریبا یک سال.
ماشاءالله.
یک سال که تو کشور این ترم مشهور شد. بعد معاون رئیس جمهور تشریف بوشهر گفت شخصا میخوام برم روستای نظر دانشگاه هم همینجا برای ما مجوزش تقریبا صادر بشه.
درسته.
روستای نظر آقا به خاطر نخلستان‌های وسیع و سرسبزش شناخته شده است. این نخلستان‌ها نه تنها زیبایی‌های طبیعی رو به نمایش می‌ذارن، بلکه به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی مردم روستا هم محسوب می‌شن. خرماهای تولیدی این منطقه با کیفیت بالا و طعم دلپذیر در بازارهای محلی و حتی بین‌المللی شناخته شده‌اند.
اونایی که خیلی خورما دوست دارن، وای چقدر سرده. سردخونه خورماست. خیلی 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 سرده، یعنی یخچال واقعا. بله، یه تجربه خاص برای ما که اومدیم داخل سردخونه خورما.
از آقای احمدی سوال کنید این دبایی که اینجاست یا چی الان؟
اینا شیره سنتی خورما هست، خود خورما
تو رتبی گرفته میشه. هیچ بدونی هیچ کنه افتودنی
موادی از خود خورما صورت سنتی گرفته.
بله دوستان ببین اینا هم همشون شیره خورما، چون اینجا خیلی سرده و ممکنه در باز باشه خورما گرمشون بشه و بیان بیرون. انشالله که پر روزی باشه براتون. بله. پر برکت باشه. بفهمید.
خب فرید خانم، من شنیدم که توی بعضی از مراسم خب شما به هر حال یه غذاهای خاصی دارید که توی تمام کشور هم باب هست. حلیم فکر کنم اینجا درست میکنن، درسته؟
بله، ما محرم، یعنی محرم و سفر حلیم درست میکنن، اکثرا نظریاش رو حلیمه.
نان مخصوص هم فکر کنم میپزن؟
نان مخصوص برای ما رمزون درست میکنن از قدیممون.
خب اسمش چیه؟
ما نون زرد میگفتن.
نون زرد،
آره، که رنگش هم زرد است، با زردچوبه، یعنی تو خود خمیر زردچوبه هست، نمک هست، سیادون راجونه هست.
به به،
دیگه با آب شکر و با شیر حیوانی،
یعنی شیرین هم هست، شیرم داره.
آره،
نان قدیم، زرد
قدیم چون مثلا گاو و گوسفند اینا زیاد داشتن، آره، با همون شکر و شیر.
نان افطار میخوردن خمیر... یا سحری؟
نه، اینا باش خمیر درست میکردن، نونه که درست میکردن دو سرور قبل ما رمزون که شروع بشه
این نون آماده میکردن،
نون آماده میکردن، میپختن قشنگ تا میزدن تا ایل مثلا قدی بشد، اینا آماده میکردن یه زیاد تا یک ماه ما رمزون اینا داشتن.
یعنی میشه افتار. توشه یک ماه شما در ماه مبارک رمزون
برای افطاری نون زرد رو میبردن سر سفره افطار و چایی و خورما و ماست و
دلم ماه رمزون خواست.
یه برای صفحه افطاری داشتن، شربت درست میکردن، دیگه شربت نشاسته درست میکردن.
صفحه نظری هم گفتید داشتید؟
آره، صفحه نظری هم که هنوز هم خواهردم دارن، از قدیم بوده تا الان، الان دیگه هنو بیشتر شده.
بله،
صفحه نظریمونم آره، آشرشته داریم، رنگینک داریم، حلوا چند مدل داریم، حلوه انگشت پیچ میذاریم، یعنی گلاب و زعفرون داره،
خوشمزه است.
مردم روستای نظرآوا مردمانی سخت کوش و نجیب هستند که با قلب‌های بزرگ و روحیه مهمون نواز همیشه آمادن تا به مهموناشون خوش آمد بگن.
یک دست بزنیم از مخلصان ها که اطراف روستا رو گرفتن تا بیاییم برسیم به این تابلو. چقدر صحبت ماشینه تو این جاده زیاده. این تابلوی قشنگ روستای نظرآغاست که به دیاره فرهنگ و قرآن نظرآغا خوش آمد. همه نخلستان، دو تا دو نخلستان، همه ماشین ماست نخلستان و اینم جاده روستای نظرآغا. سلام نظرآغا.
نظرآغا هم سلام میگم و هم خدا نگهدار، با امید دیدار.
هر لحظه‌ای که در این روستا سفری می‌کنیم به یادگاری از محبت و دوستی مردم اون تبدیل میشه و خاطرات شیرین رو برای ما رقم میزنه.
این راه یه راه برای من واقعا مقدسه، واقعا مقدسه. یه بار خواب دیدم که دارم بین نخلستان‌ها راه میرم، حالا قسمت شده، خدا خواسته من اومدم سفر و دارم بین این نخل ها توی این نخلستان راه میرم. این جده که توی این باغه به زیبایی و نظم خاصی این نخل ها رو میبینید که معلوم میشه کسی که این نخل رو کشته ذوق خاصی داشته. خدا نگهدار همه شما، تقدیم به تمام مردم ایران، سپاس از مردم بوشهر و تقدیم به کسانی که بوشهر رو دوست دارن، نخل ها رو دوست دارن، عاشق خرمان و عاشق عکاسی.
امیدواریم که با فرهنگ غنی و مهربانی مردم این دیار آشنا شده باشید. سینا و فاطمه همچنان در کنار شما هستن تا روستا گردیشون رو در برنامه دهگرد از رادیو سلامت دنبال کنید. الهی که همیشه دلهامون از یاد این مردم سخت کوش و مهمون نواز سرشار دعا و آرزوی خیر باشه تا دهگردی دوباره دوستی و محبت، این بزرگترین ثروت‌های انسانی، همراه همیشگی شما. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
Thank you. رادیو سلامت تقدیم می کند. طبیبان
نویسنده فاطمه اعتمادی، بازیگران: ارسلان جولایی، فرانک رفیعی تاری، امین زیایی. تهیه کننده: پرویز جمادی.
دکتر محمد اسماعیل تشید، تهران، اسفند 1401.
ای بابا، چرا نیومد؟ هرچیم زنگ میزنم جواب نمیده.
من اومدم، رسیدم.
بابا، آقای دکتر، خوش اومدی. نمیومدی؟ دیگه زیر پای نامزدت علف ها ثبت شدند. اینا نگاه کن.
ببخشید، هم ترافیک بود، هم تو دانشگاه خیلی معطل شدم.
خب چی شد؟ طرح پیشنهادی تو ارائه دادی؟
بازم نتونستم.
ای بابا، تو از چی میترسی؟ بابا جون، یا طرحت قبول میشه یا نمیشه. به نظر من به عنوان یه دانشجوی پزشکی طرحت عالیه.
خب دلم میخواد بهترین باشم.
حالا تو طرحو بده به استادت، بذار اون قضاوت کنه.
ببین، من خیلی به استادم اعتماد دارم، ولی اگه زبونم لال طرح منو بردارن و برن به اسم خودشون ثبت کنن، اون وقت چی؟
خب در اون صورت دلت میشکنه، ولی عوضش به توانایی خودت ایمان میاری.
گفتنش آسونه شیلا جان.
ما
هر کسی تو این شرایط قرار بگیره ایست قلبی میکنه.
نه، مورد داشتیم ایست قلبی هم نکرده. بله.
میشه موردو مثال بزنی؟
دکتر محمد اسماعیل تشید.
پدر علم بیهوشی ایران؟
بله.
بنیانگذار بیهوشی نوین در ایران؟
بله.
نمیدونستم همچین اتفاقی براشون پیش اومده. البته خیلی اطلاعاتی در موردشون ندارم. اگه اشتباه نکنم ایشون متولد سال 1306 توی تهران هستن و پدرشون از قضات مجلس بودن، درسته؟
بله، ایشون تحصیلاتشون رو تو دبیرستان شرف تموم کردن و با رتبه ممتاز در دانشگاه پزشکی قبول شدن. و سال 1331 بعد از فارغ التحصیلی عازم آمریکا شدن و همونجا با بیهوشی نوین آشنا شدن و خیلی زود موفق شدن بورد تخصصی رو از کالج نیویورک دریافت کنه.
خب گفتی طرحی داده بودن به جایی، سرنوشت طرحشون چی شده؟
ببین، ایشون بعد از آشنایی با رشته بیهوشی،
خب
اتفاق عجیبی براشون افتاد که نقطه عطفشون بود.
آمریکا، پانسیون، سال 1333.
نمیدونم بالاخره چیکار کنم. تحویل بدم، تحویل ندم. اصلا ممکنه مسخرم کنن. اون آقا کارخونه داره، شاید اصلا به طرح دانشجوی مثل من نگاه نندازه. شاید منم باشم طرح دانشجوی خارجونم ایرانی رو نگاه نکنم.
وای محمد، چقدر قدم میزنی؟ سرم گیج رفت بابا. چی داری زیر لباس خودت میگی؟
علی، ذهنم درگیره. الان لطفاً گله و شکایت اصلا نکن.
منو بگو خوشحال بودم تو فرنگ با یه ایرانی هم‌اتاقم. کنار اومدم با تو سخت‌تر از کنار اومدم با فرنگیاس محمد.
علی جان، تو رو خدا ملامتم نکن. من ازت معذرت میخوام.
خیلی خوب. حالا برای چی مرددی؟
یه طرح کشیدم علی.
طرح چی؟
طرح والوای بدون بازگشت برای بیهوشی خردسالا. حالا راستش مرددم بدم به آقای دکتر فروگر یا نه. این والوا واسه دستگاهی بیهوشیه.
ببینم.
نه، ببین.
وای، این عالیه پسر، هر جا بدی قبول. این آقایی که میگه کی هست؟
این آقا اولین سازنده دستگاه بیهوشیه.
خب
کارخونه دستگاه بیهوشی هم خودش تأسیس کرده.
بابا محمد، من میگم ببر شانستو امتحان کن.
همون دیگه علی، اگه قبول نگر چی؟
ای بابا،
طرف خودش مختره، بعدش هم من یه دانشوی خارجی، همونم ایرانی.
عزیز من، شانستو امتحان کن. حالا که آدم و امکاناتشو پیدا کردی، مردد نباش، تردید نداشته باش، برش کن. دودل نباش، فوقش میخواد بهت بگه نه یا از کارخونش پرتت کنه بیرون. بیشتر از این کاری نمیکنه که میکنه.
چی بگم؟ یه خواهشی ازت بکنم.
بله.
فردا تو هم میای؟
آره.
از طریق یکی از استادا وقت گرفتم ایشونو ببینم.
آره، چرا نمیام؟ معلومه که میام.
میگم علی
جونم،
من یه هدیه نفیس نقره‌ام دارم.
خب
به نظرت براش ببری؟
آره چرا که نه، خیلی خوبه. خوب فکر کردی. واسه چش روشنی کارخونهش میبره.
دیوونه. اینجا که چش روشنی ندارن.
بابا ما با چش روشنی آشناشون میکنیم دیگه.
همون از دست تو.
عجب. پس دکتر تشیدم تردید داشته. دقیقا مثل من.
بله. تردید تو یه حدی طبیعیه. ولی تردید تو خیلی زیادیه.
خیلی خوب. فردا تر همون میبرم دانشگاه.
ببینیم و تعریف کنیم.
فعلا تعریف کن ببینم فردای اون روز دکتر طرحشو برد کارخونه یا نه؟
بله بردن.
اه؟
علی من اومدم.
شیر یا روبا؟
شیر شیر پسر.
خب چی شد؟
وای نمیدونی چطور دست بام داره میلرز علی.
آروم باش آروم باش نفس عمیق بکش.
الان دارم میشم. ببین خدا رو شکر خام خیلی خوب برخورد کرد.
خدا رو شکر.
گفتن که طرح رو دقیق میخونن بهم خبر میدن.
دیدی سخت نبود. بهت گفتم که حالا باید منتظر خبر باشی.
من که بی صبرانه منتظرم علی.
آره منم همینطور. حالا بهشون آدرس پانسیون رو دادی یا نه؟ یا هول نشده باشی بینامانشون طرح تو داده باشی رفته باشی.
خیالت راحت. نشونه خونه تهران رو بهشون دادم.
خدا رو شکر. بریم که کلاس دیر شد.
بریم بریم.
پس بالاخره محمد تشید به ترسش غلبه کرد.
بله و طرح بی‌نظیرش رو ارائه کرد.
طرحش رو پذیرفتن؟
الان میگم.
خب من همینجوری کنجکاو میمونم که.
پاشو برگردیم دانشگاه. بعد از اینکه طرح رو دادی برات تعریف میکنم.
زورکیه؟
بله. تازه باید بگم تو این ترافیک پیاده بریم دانشگاه سنگین تریم.
حداقل تا دانشگاه یه چیزی تعریف کن استرسم کم شه.
خیلی خوب. بگم که دکتر محمد تشید با اصرار پدرشون بعد از اتمام تحصیلات یعنی در سال 1334 به تهران برمیگرده و خیلی زود به عنوان رئیس درمانگاه دانشگاه تهران مشغول به کار میشه.
پس اختراع بی اختراع. خبری از مدیر کارخونه نشد.
اینقدر عجله نکن. بهت میگم گفتم که اون اتفاق تو زندگی دکتر محمد تشید نقطه عطف بود. چطور ممکنه خبری از اون مدیر کارخونه نشده باشه؟
خیلی خوب.
پس تونتر بیا که تو استاد نرفته برسیم دانشگاه. بودو
سب کن. کجا میری؟
دیر میشه استاد میره. پشت هر مرد موفق یک زن قدرتمند هست. قدر منو بدون.
خیلی خوب میدونم. سب کن اومدم.
دکتر محمد تشید، تهران، اسفند 1401.
من اومدم. ببخشید توی حیاط دانشگاه معطل موندی.
عیبی نداره. بگو ببینم شیر یا روبا.
شیر. استاد طرحمو گرفت و گفت فردا خبرم میکنه.
چقدر عالی. خدا رو شکر. پس بریم نهار بخوریم.
آره آره بریم. منم گشنمه. اما قبلش داستان دکتر رو تعریف کن. باشه؟
با شکم گرسنه.
لطفاً.